الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از بحث اثبات واجب تعالی با برهان صدیقین وارد شدن در مقدمات توحید. در این فصل دوم که مقدمه دوم از مقدمات بحث توحید بود، فرمودن که ماهیت میتونه سبب صفتی از صفات خودش باشه و همینطور صفتی از صفات ماهیت میتونه سبب صفت دیگری باشه، به جز وجود که هیچ ماهیتی نمیتونه سبب وجود خودش باشه و همینطور هیچ صفتی از صفات ماهیت هم نمیتونه سبب وجود خودش باشه. سرش هم فرمودن اینه که چون باید اول وجود باشه تا ماهیتی باشه و ماهیت باید باشه تا صفت ماهیت باشه، بنابراین ماهیت و صفت ماهیت هر دو از نظر رتبه بعد از وجودن. اگر حالا همین وجودی که مقدم است رتبتن بخواد معلول یا ماهیت یا صفت ماهیت باشه، یعنی یا به این صورت باشه که وجود ببخشید ماهیت صفت ماهیت وجود، یا اینکه نه ماهیت وجود، یعنی ماهیت علت و وجود معلول، هر کدوم از اینا رو بخوایم بگیم مستلزم دوره. منتها اونجایی که بگیم خود ماهیت سبب وجوده، دور مسرحه، چون وجود سبب ماهیت بود، ماهیت هم سبب وجود، دوره. اونجایی که بگیم نه صفت ماهیت سبب وجوده، دور مزمره، برای اینکه وجود سبب ماهیت بود، ماهیت سبب صفت ماهیت بود، خود حالا صفت ماهیت میخواد سبب وجود بشه. بعد میفرمان که فخر رازی در این مسئله دوچار اضطرابی شده که بر اساس این اضطراب فکر کرده که همه فلاسفه مثل خودش در اینجا سخنانشون مضطربه، یعنی احساس کرده که یه حرفای زدن که با هم نمیخونه. مضطرب یعنی این، یه حرفای زدن. چطور؟ چون اینطوری فکر کرده، میگه که به نظر رازی، حرفش اینه، به نظر فلاسفه مفهوم وجود واحد است. یعنی چه؟ یعنی مفهوم وجود مشترک معنوی است. فلاسفه گفتن که وجود مفهومش واحده، یعنی وقتی میگیم الله تعالی موجودان و اون وقتی که میگیم الانسان موجودان و اون وقتی که میگیم الماء موجودان، این محمول در تمام این قضايا یک معنا داره و اون معناش بودنه، هست. الله تعالی موجودان، الانسان موجودان، مثلا الماء موجودان. اونی که فرق میکنه موضوعه، ولی محمول یک معنا داره، یک مفهوم داره. بعدم ادلهشو ذکر کرده، 6 تا دلیل در کتابش ذکر میکنه، همون ادلهی که فلاسفه دارن، مثل اینکه وجود مقسم قرار میگیره، میگیم وجود مقسم واجب و ممکنه و مقسم باید در اقسام باشه، نمیشه که، پس معلوم میشه یک معنا داره که در هر دو هست. یا مثل این که گفتن که نقیض وجود عدمه، اگه نقیضش واحده خودش هم باید واحد باشه، و الا ارتفع النقیضان. یا گفتن مثلا ما یه وقت یقین داریم به وجود شیئی و شک داریم در اینکه اون چیست. اگر مفهوم وجود با اون موضوعش در هر جا به معنای موضوعش بود، معنا نداشت که ما یقین داشته باشیم به وجود چیزی و شک داشته باشیم در اینکه اون چیست. برای اینکه همونطور که در اون چیستی شک داریم، این وجودم مثل همونه، در هر جایی به معنای همون موضوعشه، پس باید اونم مشکوک باشه بالاخره. یا و حد و آخرین دلیلش هم همونیست که در شرح منظومه اومده، ایتا گفته اگر مفهوم وجود رو در قافیه قرار بدن میگن این عیب داره. در یه جا شما مثلا در قافیه بیاید بگید که خدا موجوده، در یه جمله بعد در آخر نیمه دوم شعر بگید مثلا انسان موجوده، یعنی هر دو آخرش موجود باشه، میگن این شعر اشکال داره، اشکال ایتا داره، یعنی تکرار قافیه، یعنی همونی که یک بار اومده دوباره تکرار شده. در حالی که اگر لفظ، اگر مفهوم وجود متعدد بود که تازه خیلی هم حسن بود، یه لفظی رو در شعر به کار ببرن، یه بار در آخر شعر بیاد به یه معنا، یه بار دیگه به کار ببرن به یه معنای دیگه، و امثال اینا. این ادله ایست که به نظر فلاسفه مفهوم وجود واحد است، یعنی مفهوم وجود مشترک معنوی است. خب اگر مفهوم وجود مشترک، به ادله ای که طبقه بفرمایید، طبقه ادله ای که در کتبشان، چون خواجه نقل نکرده ما هم نقل میکنیم که معطل نشیم، ذکر کرده هم. خب بعد گفته خب اگر مفهوم وجود واحده، یعنی وقتی میگیم الله تعالی موجودون، الانسان موجودون، الما موجودون، معناش یکیه، پس وجود میان واجب و ممکن مشترک لفظی نیست. گفته پس وقتی میگیم الله تعالی موجودان، مثل این نیست که میگیم مثلا فرض کنید هازا، هازا اشاره به مثلا چشم، میگیم اینون، و هازهی یعنی مثلا اشاره به چشمه که میگیم اینان، و مثلا هازا اشاره به مثلا طلا میگیم اینان، میگه مثل این نیست. مشترک لفظی یعنی مفهوم این در اینا فرق میکنه. اونجا گفته اینطوری نیست، وجود میان واجب و ممکن مشترک لفظی نیست. وقت گفته پس وجود واجب و ممکن مساوی. اگه میگیم خدا موجوده، اگه به همون معناست که انسان موجوده، پس وجود در خدا و واجب، در ممکن و واجب مساویه، وجود واجب و ممکن مساوی. و اختلاف آنها باید در ماهیت باشد. خب وقت یعنی چه؟ یعنی خدا ماهیت داره. اختلاف آنها در ماهیت باشد، یعنی اختلاف انسان مثلا و خدا در این نیست که هر دو وجودند یا موجودند، فرق نمی‌کنه، زیرا در این جهت مساوی‌اند، بلکه اختلافشان در این است، در حقیقتشان است، در حقیقت هایشان هست، حقیقت هایشان است، و آن همین است که این انسان است و آن ماهیتی که ما نمی شناسیم. ما هم ماهیتی داره، اون تا ماهیتی که ما نمیدونیم چیه، ولی خب بالاخره طبق این بیان میفهمیم داره. خدا ماهیت داره. چرا؟ چون اگه بخواد ماهیت نداشته باشه، فقط وجود باشه، خب پس با ممکنات میشه چی؟ مساوی. چون وقتی وجود مفهومش مشترکه در خدا و ممکن به یک معناست، پس معلوم میشه که وجود یعنی خدا و ممکنات از نظر وجودی با هم فرق ندارن. اگه فرق دارن باید در یه چیز دیگه باشه. خب حالا اون چیز چیه؟ چه میدونم؟ یه چیزی هست من نمیتونم اونو بفهمم، چون ماهیت خدا ماهیتی نیست که عقل بشر بهش برسه. و گفته و اگر بگوییم خداوند متعال ماهیتی ندارد که وجود عارض آن باشد، چون میدونید همیشه وجود عارض ماهیته. چرا؟ چون وجود در حقیقت ماهیت داخل نیست. در ممکنات همینطوره، در واجب هم اگه ماهیت داشته باشه باید همینطور باشه، چون الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، تو حقیقتش وجود نیست، عدم نیست، لا موجوده ولا معدومه. خب وقت بگر بگیم خداوند متعال ماهیتی ندارد که وجود عارض آن باشد، یا یکی از دو تالی فاسد پیش می آید. یک این که مساوی بودن خدا با ممکنات و معلول بودن او. اگه بگیم خدا ماهیت نداره، خب یعنی فقط وجوده، اونطوری که فلاسفه میگن الواجب ماهیته، میگن انیته، یعنی ماهیت نداره فقط وجوده. خب میگیم خب اگه فقط وجوده، اگه اون حرف اولی که زدید روش وایسادید که وجود در واجب و ممکن معناش یکیه و وجود واجب با ممکن مساویه، پس باید بگید که خدا با ممکنات مساویه و قهرن اگه با اونا مساویه، همطور که اونا معلولن خدا هم باید معلول باشه. و یا اینکه نه، از اون حرفتون باید دست بردارید، یکی از دو تالی فاسد پیش می آید، یا مساوی بودن خدا با ممکنات و یا مشترک لفظی بودن وجود. یا باید بگید وجود مشترک لفظیه. خب پس شد این اضطراب در کلام قوم. یعنی چه؟ یعنی ابن سینا از یه طرف گفته که واجب ماهیت نداره، از یه طرف به ما گفته که وجود میان واجب و ممکن مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. خب حالا کیه که اینا رو با هم جور کنه؟ اضطراب یعنی این، یعنی یه حرفایی که با هم نمیخونه. از یه طرف فرمودن که واجب ماهیت نداره، از یه طرف گفتن که وجود مشترک معنویه. نمیشه، نمیشه که وجود مشترک معنوی باشه واجب هم ماهیت نداشته. و گفتی وجود مشترک معنویه، یعنی وجود واجب با وجود ممکن مساویه. وقتی مساوی شد دیگه اون وقت باید بگی واجب ماهیت داره تا فرقی بین واجب و ممکن داشته باشه. این دلیل در حقیقت همون دلیلیه که به یه تقریر دیگه شبیه این در نهایه اومده، و اون این است که اونجا اومده بود که وجود ممکن مساوی وجود واجب مساوی وجود ممکن است به خاطر اشتراک، در حالی که حقیقت واجب مساوی حقیقت ممکنات نیست. خب این چه شکلیه؟ شکل دومه. برای اینکه مساوی ممکن هست و مساوی نیست، حد وسطه. خب میگه حقیقت واجب با حقیقت ممکنات یکی نیست، اما وجود واجب مساوی با وجود ممکنات هست. خب نتیجهش این میشه که حقیقت واجب وجود نیست. چرا؟ اونی که مساوی نیست با اونی که مساوی هست که نمیتونه یکی باشه. پس حقیقت واجب وجودش نیست، حقیقت واجب همون ماهیت است. یعنی همین که فخر رازی میگه، همین که میگه اگه بگی خدا ماهیت نداره که وجود عارضش بشه، باید بگی وجود خدا با ممکنات مساویه، یعنی خدا معلوله. یا این که نباید از اشتراک لفظی دم بزنی و از اون اشتراک معنوی دست برداری. این حاصل حرف فخر رازی. حاصل جواب، حالا یه اشارم به جواب بکنیم تا تفصیل جواب عرض کنیم. حاصل جواب اینه که این آقا خیال کرده که وضع مفهوم دائر است بین این که مشترک معنوی باشد و یا مشترک لفظی. تا این مقدارش که روشنه، گفت یا مفهوم وجود باید یکی باشه یا دوتا. منتها مشترک معنوی دو جور داریم، متواتی و مشکک. یعنی اونجایی که مفهوم واحده، گاهی مصادیق در برخورداری از این معنا مساوی هستند، گاهی مصادیق در برخورداری از این معنا مساوی نیستند. اونی که فخر رازی ازش غفلت کرده اینه که خیال کرده هر جا چیزی مشترک معنوی بود متواتیه، و خواجه میفرمند که نه آقا، یه فرض دیگه هم داره. میشه یه مفهومی واحد باشه اما مصادیقش مثل هم چیه؟ نباشن. چرا؟ چون مفهوم مشککه، برخورداری مصادیق از اون مفهوم یکسان نی. پس اشکال فخر رازی یعنی همش ناشی از این شده که اشتراک معنوی رو مساوی با تواتی دونسته، در حالی که اشتراک معنوی یعنی کلی بودن. کلی میتونه متواتی باشه، میتونه مشکک باشه. حالا تفصیل جواب رو انشاءالله عرض میکنیم. بل فاضل الشارع قد اضطرب فی هذا الموضع اضطرابا ظن بسببه ان عقول العقلا و افهام الحکما به اسرها مضطربه. گفتن که مورچه رو یه ذره آب افتاد روش، گفت دنیا رو آب برد. خودش که دوچار ابتلا میشه خیال میکنه همه اینطورن. فاضل شارع در اینجا اضطرابی پیدا کرده که فکر کرده به سبب این اضطراب که عقول تمام عقلا و فهمهای تمام فلاسفه کلن اضطراب داره. و ذالک، حالا سر اضطراب و بیان اضطراب اینه که لأنه استدل على ان الوجود لا یقع على الموجودات بالاشتراک لفظی. اول دلیل اقامه کرده بر این که وجود بر موجودات هم نمیشه به اشتراک لفظی. دلیلش چیه؟ استدل بر این مسئله به دلائل کثیره، به 6 دلیل که استفاده ها منهم، که البته این 6 دلیل رو استفاده کرده از قوم، همون ادله ای است که قوم دارن در شرح اشارات، یعنی همین شرح ایل اشارات صفحه 200 از سطر 7 تا سطر 36، یعنی حدود 30 سطر، البته چون کنارش به صورت حاشیه است اینطوری شده. این 6 دلیل رو ذکر کرد. خب استدلال کرده برای اینکه وجود لا یقع علی الموجودات بالاشتراک لفظی. و حکمه بعد ذالک، بعد از این که گفته خب حالا که اشتراک لفظی نیست، یعنی اشتراک معنویه، یعنی مفهوم وجود در همه موجودات یکیه، خب حالا که یکیه، حکم کرده به این که وجود شیئون واحدون فلجمی، وجود یک حقیقت در همه، علی سوا یه صورت یکسان. یعنی حالا که شد مشترک معنوی، حملش بر تمام افرادش چیه؟ علی السویه. این مقدمه ایست که بر مقدمه قبل خواجه میفرماد متفرع نمیشه. اگه مشترک معنوی شد دیگه معناش این نیست که حملش بر تمام افرادش علی السواست، چون میدونید مشترک و معنوی عبارت اخرای چیه؟ کلیه. چه بگیم کلی چه بگیم مشترک معنوی. یه مفهوم که دارای مصادیق کثیر است میشه مشترک معنوی، یا میتونه مصادیق کثیر داشته باشه. خب این فکر کرده حالا که وجود مفهومش واحد شد، پس یک حقیقت است در همه به صورت یکسان، حتی سر رها، به طوری که تصریح کرده به این که وجود واجب مساوی است با وجود ممکنات، تعالی انزالک. در حالی که من خواجه میفهمم که خدا منزه است از این چیزی که فخر رازی گفته. ثم انه لما رعا وجود الممکنات عارضاً لماهیاتها، بعد چون دیده که وجود ممکنات عارض ماهیاته، یعنی اونا یه ماهیاتی دارن که وجود بهش عارض میشه و مایه اختلافشون این وجوده نیست، اون ماهیاته، و کان قد حکم به ان وجود الواجب مساو لوجود الممکنات، از اون طرف هم خود او حکم کرده بود به این که وجود خدا با وجود ممکنات که مساویه، پس حکم با توجه به این دو مقدمه که ممکنات ماهیتی دارن که وجود عارضشه، حکم کرده به این که وجود الواجب هم ایزن عارضون لماهیته، ماهیتی خدا داره که وجود عارض اوست. چرا؟ چون اگه اینطوری نباشه همون یکی از اون دو تالی فاسد پیش میاد، فماهیته غیر وجوده، پس گفته ماهیت خدا غیر وجودشه. و یک فیلسوف میگه تعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا منزه هست از اینکه ماهیتی داشته باشه غیر وجود، چون ماهیته انیته، یعنی این ماهیته انیته این مثل همینه که میگن عیب فلانی اینه که عادله، یعنی چه؟ یعنی عیب توش پیدا نمی کنی، ماهیتش وجودشه، یعنی چیزی جز وجود نیست، یعنی ماهیت نداره، نه اینکه ماهیتش همون وجوده، ماهیت یه چیزیست که غیر وجوده. لذا تعبیر دیگهش اینه که لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، همینو ازش تعبیر میکنن، ماهیت و انیت و مساویست با این که لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، یعنی غیر وجود ماهیتی نداره، یعنی اون ماهیتی که مقابل وجوده نداره. بله ماهیت به معنای ما به شی هو داره، ماهیت داره یعنی یه حقیقتیه، یه چیزیه. و زن نه، و بعد چنین گمان کرده که انهو ان لم یجعل وجود الواجب عارضاً لماهیته لزمهو، گفته اگر وجود واجب رو عارض ماهیت قرار ندید، اون نقطه اینجا غلطه، لازمش یکی از این دو تالی فاسده، اما کون و ذالک الوجود مساویان للوجودات المعلوله، لازمش اینه که یا وجود خدا مساوی باشه با ممکنات، یعنی همونطور که اونا معلولن خدا معلول باشه، و اما وقوع الوجود علی وجود الواجب و وجود غیرهی به اشتراک لفظی، و یا باید از من حرف اولی دست برداشت، در حالی که هیچ کدومش هم نمیشه. پس میبینید که فلاسفه مضطربن، ما هم توش گیر کردیم، چون فخر رازی هم میگه که ما میخواییم حرفای اینا رو با هم جمع کنیم، ولی خودش قائل به اینه که واجب ماهیت داره. خب و منشأ هذا الغلط، حالا میفرمان که منشأ این غلطی که این غلط کار بهش مبتلا شده، هو الجهل. جهل به چی؟ جهل به معنى الوقوع به تشکیل، جهل است به معنای حمله به تشکیل. یعنی چه؟ یعنی خبر نداره، بی اطلاع از این که یه چیزی که حمل میشه بر افراد، لازم نیست حملش بر افراد همواره به صورت چی باشه؟ تواتی باشه، میشه به نحو تشکیکم باشه، یعنی در حقیقت اون امر رو دایر کرده بود بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی به صورت علی سوا بودن افراد، در حالی که امر دایر بین این دوتا نیست. یه فرض دیگه هم هست، فَإِنَّ الْوَاقِعَ بِالتَّشْكِيكِ عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا. و حالا حاجه مفصل، جوابشون مفصل تر از اشکال فخر رازیه. حاجه میفرمان که ممکن است مفهومی که مشترک معنوی است به صورت مشکک، یعنی نه به صورت یکسان بر افرادش هم شود. که حالا این تشکیک رو سه نوعش اینجا ذکر کردن، به این که افراد در برخورداری از این معنا تفاوت داشته باشند یا به تقدم و تأخر. درسته که هر دو این معنا را دارن، اما یکی متقدم داره یکی متأخر، اول این پیدا میکنه بعد او، و یا به اولویت و عدم اولویت. هر دو فرد این معنا رو دارن، اما یکی اولاست یکی اولا نیست، و یا به شدت و ضعف. خب تقدم و تأخر مثل چی؟ بفرمایید. اینو البته ما در جلد دوم گفتیم، اما اون قسمتایی که نخوندیم ما، و اون این است، مثل در تقدم و تأخر مثل حمل متصلون بر جسم تعلیمی یعنی حج و جسم طبیعی. شما میگید جسم طبیعی امتداد داره، یعنی این قلم امتداد داره. اتصال برخلاف اون معنایی که در فارسی ما ازش میفهمیم در کلمات فلاسفه به معنای امتداده. جسم امتداد داره، حجم هم امتداد داره. حجم عبارت است از اون کمیتی که در سه طرف امتداد داره. بله، حجم کم متصل ممتد در سه بود، یا بفرمایید دارای سه بود. خب پس حجم امتداد داره، جسم هم امتداد داره، جسم طبیعی یعنی این قلم امتداد داره، ولی این دوتا ممتد که بر جسم و بر حجم حمل میشن به صورت یکسان حمل میشن. چرا؟ برای اینکه کمیت اولا و به ذات مال چیه؟ مال اونی که از اقسام کمیته. حجم یک نوع چیه؟ کمه، کم تقسیم میشه به متصل و منفصل. متصلش سطح هست و خط هست و حجم هست و زمان، حالا اون زمانش اول می‌نوشیم، زمان هست و خط و سطح و حجم. منفصلش هم عبارت هست از عدد. خب پس کمیت داشتن، چون متصل به معنای چیه؟ به معنای امتداد داشتن. امتداد کمیته، کمیت داشتن اولا و به ذات مال چیه؟ مال اون چیزی که کمه واقعا. یعنی حجم. اگه ما میخواییم بگیم این حجم داره پس سه بعدیه، جسم هم هست اما سه بعدیه، اما اولا و به ذات سه بعدی بودن مال حجمه و مال جسم است، ثانیاً به واسطه یعنی حمل میشه بر جسم به واسطه اون حجمه، چون حجم داره پس ممتده، پس متصل هم بر جسم هم شد هم بر حجم، اما برای یکی اولویت داره و اون خود حجمه، خود حجم اولویت داره به اینکه متصلون برش هم بشه، برای اینکه متصلون برای او ذاتیه تو حقیقتشه، ولی برای جسم به عنوان یه امر عرضیه. البته این اتصالی که میگیم همین ابعاد موجود متعینه، یه ابعاد مبهمی داره جسم که اون البته وجود خارجی نداره مگر اینکه حجم به او عارض بشه متعین میشه، اونی که لا متعینه که نمیتونه محکوم به حکمی باشه. روی این حسابه پس حمل متصل بر جسم تعلیمی و جسم طبیعی که یعنی یک مفهوم بر دو تا هم میشه، اما یکی اولاست یکی، مثل این که مثل حمل واحد بر نقطه و بر خط، یه دونه نقطه اینجا واحده، البته نقطه فلسفی، نقطه فلسفی یعنی اونی که انقسام نمیپذیره نه در طول نه در عرض نه در ارتفاع، به هیچ وجه قابل انقسام نیست، و اون کجا؟ سر خط، سر خط، نه یه تیکه از خط، یه جزء کوچیکی از خط، همون سر سوزن ها، اون سرش نقطه. البته سر سوزن که سوزنی باشه که سرش خط باشه، این سوزنایی که ما داریم سرش یه سطحه، مثل این کف این دیگای مسی میمونه، منتها کف دیگ مسی بزرگتره، اون در مقیاسی کوچیکتر، و الا یعنی یه حالت سطح منحنی داره. این که میگه فلسفه نقطه یعنی اونی که نه طول داره نه، بله؟ بله، ولی بهش اشاره میشه، اگر وجود داشته باشه میشه گفت مثل حمل واحد بر نقطه و بر خط. چطور؟ نقطه هم واحدون، واحد در فلسفه به معنای چیه؟ به معنای لاینقسم، منقسم. خب دیگه نقطه رو هیچ که نمیتونه تقسیم کنه، چون اصلا حقیقتش یه چیزیست که لاینقسم. خط هم شما میگید واحدون، یعنی نقطه واحدتون، خط هم چی؟ واحدون. یه خط با دوتا خط با هم فرق داره، این دوتا خط رو یکی شما میتونی برداری یکی من اگه به دردتون بخوره، ولی یه خط تو نمیشه تقسیم، یعنی منقسم نیست، یعنی خود به خود دوتا نیست، یکیه، به طوری که این یکی رو یا باید من بردارم یا شما. به ما هو یکی دو نفر به دو نفرمون نمیرس، یه خط، این واحدون. اما میفرمان ولو این که به ما هو واحد منقسم نیست، اما از اون حیث که طول داره قابل چیه؟ انقسامه. خب این فرق داره با اون نقطه، نقطه واحد است یعنی منقسم نیست، خط هم از اون حیث که واحد است منقسم نیست، اما یه حیثیتی داره که به اون حیثیت میتونه منقسم باشه. پس این دوتا واحدا یکسان نیست، اون واحدی که به هیچ وجه کسرت درش راه نداره مثل نقطه، با اون واحدی که ولو واحده ولی قابل کسرته یکسان نیستن. اونی که به هیچ وجه کسرت درش راه نداره اون اولاست به واحد بودن از اون چیزی که به نحوی کسرت درش راه داره، و از همینجاست که میگن خدا اولاست به واحد بودن. شبیه اینا مثل اینجا نیستا، شبیه اینجاست که میگن خداوند متعال وحدتش وحدت حق است و بقیه موجودات وحدتشون وحدت غیر حق است. چرا؟ چون وحدت خدا یه وحدتی است که کسرت قابل فرض براش نیست، حالا نقطه قابل فرض کثرت هست، چون یه نقطه دیگه بذار میشه دوتا. اما خدا همونطوری که در درونش کثرت نیست، از بیرون هم فرض کثرت نمیشه براش کرد که یه خدای دیگه فرض بکنی، حتی فرض هم نمیشه کرد. خب پس ببینید، هم واحد یک معنا بیشتر نداره. وقتی میگیم این یک نقطه است یا این یک خطه، یک یه معنا داره، اما حملش بر نقطه و خط یکسان نیست، بر نقطه اولاست. و یا به شدت و ضعف ممکنه یک معنا بفرمایند که مثل حمل ابیض بر برف و عاج. عاج دندون فیله، من که ندیدم ولی میگن خیلی سفیده. خب عاج سفیده، برف هم سفیده، ولی برف هرچی میکروب و آشغال تو هوا بوده جمع کرده با خودش اومده، اون سفیدی اصلا نیست. آب در حقیقت یه چیزیست از آب ترکیب. بالاخره اون سفیدی که آج داره، حال من که ندیدم، اونی که میگن شیخ داره میگه
برعکس
بله پس اون هیچی. بله اگه اونطوره که من اینطور فکر میکردم، بله شاید هم اونطور باشه چون من آج رو ندیدم. برف و آج اگه اونطور باشه که برف سفیدتر از آجه، خب هر دو سفیدن، اینم سفید ولی یک طور نیست. مثلا امامه ای که تازه وایتش زدن و شستن اونم سفیده، امامه ای هم که یک ماه ازش گذشته اونم سفیده، ولی هر دو یکسان نیستن. اینم معلومه به شدت. خب حالا خواجه میفرمان مفهومی که مشترک معنوی است ممکن است به صورت مشکک بر افرادش هم شود، به این که افراد در برخورداری از این معنا تفاوت داشته باشند، حالا یا به تقدم یا به اولویت یا به شدت و ضعف. و هم میفرمان در وجود همه اینا هست و در وجود همه این اقسام تشکیک هست. یعنی ما وجودی داریم که در موجود بودن تقدم داره بر چی؟ وجود دیگه. مثل حالا در تقدم و تأخرش میتونیم مثال بزنیم، همه اقسام هست، تشکیکه به تقدم و تأخر مثل وجود علت و وجود معلول. خب وجود علت هم موجوده، وجود معلول هم موجوده، العلت و موجودتون، المعلول و موجودون، ولی خیلی روشنه که اول علت بعد معلول، چون تقدم رتبی دارن. اولویت و عدم اولویت، فرمان در اولویت و عدم اولویت مثل مثلا جوهر و عرض، هر دو میگی مثلا جسم موجوده، سفیدیش هم موجوده، ولی خب جسم اولاست به موجود بودن از سفیدی، برای اینکه اون روپای خودش موجوده، این روی اون موجوده. شدت و ضعف، شدت و ضعف مثل اینکه مثلا میگید حرکت فرض کنید 10 کیلومتری با سرعت 10 کیلومتر موجود است، حرکت 100 کیلومتری هم موجود است. حالا که اینطور شد، بلی که خب هر دو موجودن، ولی اون موجودیتش شدیدتره، چون حرکت نحوه وجوده، نحوه وجود هم عین وجوده، پس بنابراین شدت و ضعف حرکت برگشت میکنه به شدت و ضعف وجود. بعد میفرمان بلی که در مورد خداوند متعال با ممکنات هر سه نوع تشکیک برقراره. یعنی خدا اگر موجوده و بندگانش موجودن، ممکنات موجودن، تشکیک به تقدم و تأخر هست چون علت و معلول، تشکیک به اولویت و عدم اولویت هست چون از خود همون علیت و معلولیت، یا بفرمایید وجودی که بی نهایت با اون موجودی که محدوده، هر دو موجودن، ولی اون وجودی که بی نهایت حمل موجودیت بر او اولاست از اون وجودی که، و و شدت و ضعف هم که خب روشنه، وجودی که بی نهایت قهرن اشد است از اون وجودی که محدوده. پس در مورد خداوند متعال با ممکنات که هر دو رو میگیم موجودان، این تشکیک هست. خب پس اون تشکیکی که اگر فخر رازی بهش توجه میکرد دوچار اشکال نمیشد، همین تشکیکه، تشکیک بین واجب و ممکن. او فکر کرده حالا که مفهوم وجود بر هر دو هم میشه، پس واجب و ممکن مساوی هست، در حالی که ممکنه یه مفهومی بر هر دو هم بشه ولی مساوی نباشن. وقت بعد خواجه ادامه میده که حالا نمیدونم برسیم یا نه. و من نه دیگه از اینجا رسید به این که نه، آخه ایشون گفت که اگر بخوای بگی خدا فقط وجوده، اون وقت لازمش اینه که خدا با ممکنات مساوی بشه و قهرن باید بشه معلول، در حالی که ما گفتیم وجود میتونه باشه اما وجودی باشه با بقیه موجودات چی باشه؟ به اختلاف تشکیکی فرق داشته باشه.
نه
خب او در حقیقت ماهیت رو از این راه اثبات کرد، نه نفی نمیکنه ولی اثبات هم نمیکنه، در حالی که فخر رازی میخواست بگه حالا که وجود بین واجب و ممکن یکسانه، پس باید ماهیت باشه. خواجه میفرمان نه، این باید شما درست نیست. اما چرا شبهه برداشته میشه؟ برای اینکه او در حقیقت مدعی وجود ماهیت برای خدا بود، ما اومدیم این ادعا رو چکار کردیم؟ نفی کردیم، و همین مقدار برای اینکه شبهه او رفع بشه کافیه. اما حالا واجب ماهیت داره یا نداره اون بحث دیگه است که باید ببینیم. این دلیل نتونست، این دلیل یعنی شبهه‌ای که فخر رازی اقامه کرد این شبهه بود، این دلیل نبود. حالا ببینیم آیا یک دلیل دیگه میشه اقامه کرد. میفرمان حالا بحثش بعد میاد. و منشأ هذا الغلط جهل به معنای وقوع به تشکیک، این که میگن یه چیز به تشکیک هم میشه، اینو فخر رازی جاهل بوده به این معنای این حرف، معنای این که یک شی ممکنه به تشکیک بر اشیا هم بشه. چطور منشأ غلطش این جهله؟ برای اینکه الواقع و به تشکیک علا اشیاء مختلفتن انما یقا علیها لا بل اشتراک لفظی، برای اینکه چیزی که به تشکیک هم میشه بر اشیاء مختلف همانا هم میشه اما نه به اشتراک لفظی. البته جای توهم اشتراک لفظی هست، رو همین حساب بهش میگن مشکک. مشکک یعنی طرف رو به شک میندازه که آیا این مشترک معنویه یا مشترک لفظی. شک یعنی خودش شک کرد، شکک یعنی این دیگری را به شک انداخت. این مفهوم مشککه چون مفهوم شما را به شک وامی داره که نمیدونید آیا این که این همه مصادیقش با هم فرق دارن، این مفهوم مشترک لفظیه یعنی در مصادیق معانی متعدد داره، یا مشترک معنوی. چیزی که وهم میشه به تشکیک بر اشیاء مختلف همانا هم میشود نه به اشتراک لفظی، اون طوری که این هم میشه بر مفهومات خودش یعنی بر معانی خودش. شما میگید الجاریتو اینون الباکیتو اینون، چشمم اینه چشمه هم اینه، ولی این اینی که بر هر دوی مفهوم ها هم میشه به اشتراک لفظیه. میفرمند واقعه به تشکیک اینطور نیست که به اشتراک لفظی باشه نظیر این بر مفهوماتش، بلکه به معنان واحد فی الجمیع، بلکه به یک معناست، یعنی مشترک معنویست. بلکه مشترک معنوی ننوشته روش که حتما متواتی باشه، بلکه لا علی السوا، چیزی که به تشکیک هم میشه به یک معنا در همه هم میشه، ولیکن نه به صورت یکسان اونطوری که انسان بر افرادش هم میشه. انسان به معنای حیوان و ناطق، چون حیوانش یعنی موجود زنده، ناطقش هم یعنی قوه درک کلی داره، این بر همه به صورت یکسان هم میشه، همه اینو دارن، همه اون قوه رو و اون حیاتو دارن. بله یه انسان به معنای اخلاقیه که اون البته مشککه، یکی انسانه یکی انسان تر. بل علل اختلاف،
پس واقعه به تشکیک بر اشیاء مختلف نه به اشتراک لفظی بر اون اشیاء هم میشه و نه به معنای واحدی که علی سواء باشه، بلکه به معنای واحد در همه علل اختلاف. حالا اختلاف یا به تقدم و تأخر وقوع المتصله علل مقداره و علل جسم ذل مقدار، اونطوری که متصلون یعنی ممتد بودن بر مقدار هم میشه یعنی بر حجم، و بر جسم دارای مقدار هم میشه، اما بر حجم که هم میشه، البته مقدار معناش حجم نیست، مقدار خط و سطح و حجم و زمان رو بهش میگن مقدار، یعنی کم متصل رو اسم دیگری داره بهش میگن مقدار، منتها اینجا مصداقش همون حجمه. جسم رو هم شما میگید مقدار داره، خود حجمی هم که در جسم هست میگید، ببخشید هر دو رو میگید متصله، جسم هم متصله مقدار هم متصله، اما ممتد بودن اولا و به ذات مال حجمه و بعد به وسیله او مال جسمه، و یا به اولویت و عدم اولویت، مثل وقوع واحد یعنی حمل واحد بر ما لا ینقسم و اصلا مثل نقطه، و بر چیزی که ینقسم و به وجه آخر غیر الذی هو بهی واحد، از یه جهت دیگه غیر اون جهتی که واحد است. یعنی چه؟ یعنی این خطی، خط رو نگاه کنید، از اون جهت که یک خطه خب منقسم نیست، ولی از اون جهت که یکشو بذار کنار، خطه نه یک خط، خط خب خط میشه دو تیکه باشه، خط یه نقطه وسطش فرض میکنی میشه دو تا، یکی از سرش تا اون وسط، یکم از وسط تا آخر، پس از اون جهت که واحده یعنی همش، خب لا ینقسم واحده، اما از اون جهت که وحدتش رو صرف نظر بکنی خطه، اون ینقسم. واحد هم میشه بر نقطه‌ای که اصلا لا ینقسم اصلا، و بر خطی که از اون جهت که واحده البته لا ینقسم، اما ینقسم به وجه آخر، یعنی به وجه خط بودنش که غیر از اون وجهی است که به هو بهی واحد. و یا به شدت و ضعف وقوع الابیض علی السلجه و علی العاج، بله این ترتیبش هم نشون میده که حق با آقای دکتره که سلج سفیدتر از آجه. ابیض هم میشه بر برف و بر آج، برف سفیدتره. بله بله دندان فیل عرض کردیم، بله بله من منتها ندیدم، فکر کنم اون سفید، همم کی به من گفته بود دندونشو ندیدم. ول وجود جامع لجمیع هذه الاختلافات، میگه وجود جامع همه این اختلافاته، یعنی همه این سه نوع اختلاف در وجود هست. چرا؟ برای اینکه وجود هم میشه بر علت و معلولش به تقدم و تأخر، علت موجود است قبل از معلول، و بر جوهر و عرض هم میشه به اولویت و عدم اولویت، و وجود هم میشه بر غار و غیر غار. مثالی که ما زدیم با این فرق داره، میگیم مثلا جسمم موجوده حرکتم موجوده، یا سیاهیم موجوده حرکتم موجوده، ولی سیاهی هرچی هست یه جا داری میبینی، اما حرکت همیشه یه نقطهشو میبینی، قبلیاش از بین رفته بعدیاش هم از بین رفته، پس بنابراین اون وجودیست بسیار ضعیف که میگن وجودیست آمیخته به عدم. چرا؟ چون قبلیش هرچی بوده نیست، بعدیش هم هرچی هست هنوز نیست، همواره از حرکت چقدر موجوده؟ یه چیزی که حرکت نیست، یه نقطهش موجوده که حرکت یه نقطه نمیتونه باشه، حرکت همیشه چیه؟ باید امتداد داشته باشه. مثل این که بگیم از خط یه نقطهش موجوده، یه خطی که شما رو آب بکشید همیشه از اون خط چقدر موجوده؟ همون نقطه زیر قلم، مثلا زیر اون سوزنی که تو آب دارید میبرید، حرکت یه همچین چیزیه. خب موجودی که بیشترش نیست، اونیش هم که هست خودش نیست، خب این یه وجوده، اما یه وجودی که همش یه جا موجوده، مثل سیاهی بر غار و غیر غار، غارش مثل سواد، غیر غارش مثل حرکت، خب هر دو هم میشه اما به شدت و ضعف. بلکه علل واجب و ممکن هم میشه بالوجوه الثلاثه، یعنی واجب و ممکن و هر دو رو میگیم موجود، اما به هر سه جهت با هم فرق دارن، یعنی هم به تقدم و تأخر، هم به اولویت و عدم اولویت، هم به شدت و ضعف. خب حالا این مقدمه اول جواب مرحوم خواجه است، هنوز ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.